بررسی صلاحیت داوطلبا هم پرسیدند.
تعدادی از عدم تاییدها و عدم احرازها در همین چند روز با بررسی که در شورای نگهبان ما داشتیم به تایید تبدیل شد که انشالله به موقع و در موعد مشخص بهشون اعلام خواهد شد. حالا جزئیاتش بماند تا انشالله بعدن خدمتون عرض میکنیم.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم از زمان اعلام نتیجه بررسی صلاحیت ها تو شورای نگهبان خبر داد.
نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات این بود که شورای نگهبان چنانچه مقدور هست این هفته برخی از افرادی که تایید شدن رو اعلام بکنه، به صورت تدریجی این امر اتفاق بیفته.
کشمکش جریان های اصولگرایی برای سهم بیشتر تو فهرست انتخاباتی. آقای باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری این خبر رو داده و گفته جبهه پایداری هم میخواد فهرست جداگانه بده و اگه اصلاح طلبا به یه فهرست برسن، اصولگراها هم با سهمیه بندی فهرست مشترک میدن. فهرست ناقص نمیبندیم. اینو سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفته. آقای هروی از نتیجه بررسی صلاحیت ها انتقاد کرده و گفته تلاش میکنیم فهرستمون تو تهران 30 نفره باشه، اما احتمال داره با برخی از گروه های سیاسی معتدل ائتلاف داشته باشه. اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب نشست خبری داشتن و از اونها پرسیدیم اگه نامزدهای شما وارد مجلس بشن مسئولیت عملکردشون رو میپذیرین؟
ما مسئولیت لیستمون رو میپذیریم، حتما هم میگیم که ممکن اشکالاتی بهش وارد بشه، ولی مسئولیتش رو میپذیریم. جایی که باید دفاع بکنیم دفاع میکنیم. با هیچ کس هم عهد و اخوتی نبسته ایم.
دبیر کل حزب ندای ایرانیان گفته برای حدود 145 کرسی مجلس برنامه ریزی کرده بودیم. آقای طباطبایی از اینکه صلاحیت بیشتر داوطلباشون تایید نشده انتقاد کرد. بر اساس تقویم انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از فرصت 30 روزه رسیدگی به صلاحیت داوطلبا تو شورای نگهبان حدود یه هفته گذشت و در تقویم انتخاباتی خبرگان رهبری از هفته آینده باید منتظر نتایج اولیه بررسی صلاحیت داوطلبا باشیم. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
شب بخیر مردم عزیز. همونطور که در رویدادهای خبری و جدول برنامه‌های انتخابات در جریان هستید، مرحله به مرحله در حال پیشرفتن هست. ما امشب درباره موقعیتی که نامزدهای انتخابات ازش برخوردار خواهند بود تا همه اطلاعات مکتوب و ویدیوهای تبلیغاتی خودشون رو در تلویزیون بارگذاری کنند هم صحبت خواهیم کرد و در این باره اطلاعات بیشتری رو میپرسیم، از جمله مواردی که برای رعایت عدالت تبلیغات انتخاباتی در کشور مطرح هست و یا آنچه که ما در حوزه بهره‌مندی همگانی نامزدها در این باره وجود داره که آیا اونها قادر خواهند بود از این ظرفیت شبکه گسترده تلویزیونی رسانه ملی استفاده بکنن و چگونه. بنابراین شنونده و همراه ما باشید در تلاش برای پیوستن به مهمانان دیگری و حضور اونها به صورت تلفنی در برنامه ایم و موضوع انتخابات پیشرو که حدود 40 روز دیگه بیشتر تا فرارسیدن 11 اسفند ماه فرصت نیست رو دنبال میکنیم و با شما شنوندگان گفتگو میکنیم. خب همونطور که در البته یه گفتشانت‌های مختلفی هم با هم در باره اهمیت حضور آحاد مردم در انتخابات صحبت کردیم. این یک موضوع طبیعی است که به هر حال ضمن استفاده از حقوق ملی خودمون به عنوان شهروند تلاش میکنیم در شناسایی نامزدهایی که واجد جمعی شرایطن، تلاش میکنیم در شناخت هرچه بیشتر سوابق اونها و همینطور بهترین ها. معمولا در انتخاب در دنیا موضع‌گیری های نامزدها مطرح میشه، آثار اونها، نگاه و نگرش اونها به رویدادهای مختلف و میزان کنشگری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اونها دیده میشه. خب به طب نگاه جامعه و آرزو و آمال او این هست که آدم صالح رو پیدا بکنه و آدم ناصالح رو انتخاب نکنه و برای تشکیل یک پارلمان قوی، یک مجلس قوی از بهترین ها استفاده بکنه. این هم جزء حقوق مهمی است که در حقوق اساسی ما، در قانون اساسی هم به صراحت آمده. از میان این همه چگونه و در شرایط فعلی چطور میشه به سراغ نامزدهایی رفت که در یک رقابت کاملا فعال بشه بهترین ها رو تشخیص داد؟ این پرسش من از سخنگوی شورای ائتلاف هست در این دوره از انتخابات، آقای دکتر رسولی. سلام و شبتون بخیر.
سلام به جناب علی و مخاطبین رادیو اقتصاد. موضوع انتخابات هست و امیدوارم بتونم با یک بحث خوبی خدمتتون باشم. من اگه خواهشم نیست که یه بار دیگه این مطلب آخرتون بفرمایید.
دکتر رسولی، شما صدای منو به خوبی میشنوین؟
بله، الان صدای شما رو دارم.
بله داشتم عرض میکردم که خب بالا، البته اساس پرسش من استوار بر تحلیلی که از شما انتظار دارم، اونم حدود 40 روز مونده به انتخابات و خب مسلماً جزء حقوق اساسی همه ما شهروندان هست که بهترین ها رو از میان بیشترین ها و در میان یک میدان رقابت شفاف و عادلانه و منصفانه بتونیم پیدا کنیم و رهسپار مجلس کنیم و مسلماً این ناممکن خواهد بود مگر اینکه سوابق اونها، آثار اونها یا به عبارت نسل امروز میگه کنشگری اونها رو در طی 2 سال، 3 سال، 4 سال و رویدادهای متعدد خودم که سپری کردم در جامعه‌ام ببینم. شما چه تحلیلی از این باره دارید؟
ببینید، من به نظرم میادش که در شرایط کنونی ما آنچه که برای یک رقابت جانانه برای انتخابات مجلس 12 نیاز داریم بحث مشارکت هست. ما باید تلاش بکنیم تا در بحث مشارکت به صورت اقناعی عمل بکنیم و این باور رو در جامعه تبیین کنیم که اساساً شرکت کردن در انتخابات و شرکت نکردن در انتخابات اولاً چه پیامدی داره. آیا با شرکت نکردن در انتخابات می توانیم مشکلات رو حل بکنیم و آیا تنها راه حل مشکلات شرکت کردن نیست؟ آنچه که امروز برای ما مهمه به عنوان شورای ائتلاف نیروی انقلاب که بالاخره جمعی از کاندیداها اظهار تمایل میکنن که در این مجموعه عضو باشن، حرف اصلیمون اینه که همگی باید کمک بکنیم تا یک مشارکت پرشوری رو ایجاد بکنیم.
یعنی از طریق ایجاد یک منشور، پیوستن عده‌ای به این منشور، تعهد به این منشور پیش ملت؟
ببینید، کارنامه به نظر من نقش مهمی در این سیر داره. یعنی بالاخره
به چه معنی کارنامه منظور کنم؟ کارنامه سنوات گذشته؟
بله، عمل کرد. ببین، ما به عنوان یک تشکیلات سیاسی اینو از این جهت عرض میکنم که بگم ما تلاش کردیم که چگونه به یک ایده عالی برسیم. بالاخره در مجلس 11 تعدادی نماینده حضور داشتم که بر نام ائتلاف بودن. ما چه کار کردیم؟ ما آمدیم برای اولین بار یک کارگروه ارزیابی و نظارت درست کردیم و آمدیم به کاندیداهایی که به نمایندگانی که با اسم شورای ائتلاف در مجلس حضور داشتن به یک بررسی کیفی و کمی پرداختیم که نتیجه اون بشه که اگر کسی با این عنوان اومد ما با او عهد و خوبتی نبستیم، اگر کارنامه او کارنامه ضعیفی باشه در دوره جدید با او خداحافظی میکنیم و به سراغ یک گزینه کارآمدتری خواهیم رفت. این به این معنیه که ما در صورت از تعصبات فردی، گروهی و جریانی عبور کردیم و برامون این مهمه که بتونیم یک مجلس با کیفیت تری رو تشکیل بدیم و در این راه این ارزیابی کمی و کیفی رو انجام دادیم. برای ما مهمه که نماینده‌ای که در مجلس بوده از حضور غیاب ساده، از تأخیر تا اظهار نظرهای کیفی، حضور و مشارکتش در کمیسیون‌های تخصصی، موضع‌گیری‌های رسانه‌ایش در موضوعاتی که باید به عنوان یک نماینده مجلس انتظار میره که موضع داشته باشه و دغدغه مردم رو مطرح بکنه، این ارزیابی نظارت اتفاق افتاده. ما به برای نمایندگان کارنامه درست کردیم و برای مجلس جدید از کسانی که نمره کافی رو نداشته باشن در مقایسه با نامزدهای جدیدی که برای مجلس ثبت نام کردن حتما مورد بررسی قرار میدیم. و نکته مهم دیگر این که ما در بررسی برای مجلس آینده به هیچ عنوان تبعیضی میانه کسی که الان نماینده مجلسه و کسی که کاندیدای جدید هست قائل نخواهیم شد و تبعیضی نیست. کارنامه او بررسی میشه، کارنامه فرد داوطلب بررسی میشه و ما تلاش میکنیم که به کارآمدترین فرد برسیم تا انشالله نواقص رو برطرف کنیم و نقاط قوت رو انشالله افزایش بدیم.
بسیاری از مردم خب تجربه انتخابهای گذشته رو هم پیش رو دارن و خب اونچه که شما دارید اشاره میکنید در حقیقت داره یک متد و روش خاصی رو در انتخاب بهترین ها برای معرفی به مردم مطرح میکنه. چه تفاوتی با گذشته داره و چطور میتونه که یک کار اقناعی بکنه که منتج به یک انتخابات پرشور و پرشمار از جانب مردم تبدیل بشه؟ به هر صورت گفته میشه که در انتخابات شرکت کنید، خب از سمتی جواب مثبت بله، ولی این که در این انتخابات چه کسی رو برگزینم سوال مهمتر هست.
ببینید در گذشته خب اینجور نبوده، بالاخره ممکنه یک حزب‌گرایی یا گروه گرایی یا بالاخره رفتارهای سیاسی وجود داشته. ما تلاش کردیم که در این حالی که به جایگاه احزاب، گروه‌ها و جریان‌ها احترام می‌ذاریم اما کارنامه رو ملاک قرار بدیم. یعنی اگر جریانی دچار بالاخره فرد نماینده است که کارنامه خوبی نداشته، ما باید بتونیم در قبال مردم پاسخگو باشیم. بالاخره اگر مردم به هر جریان سیاسی اعتماد کردن، باید در جواب اعتماد اونها ما از سلایق عبور بکنیم و بتونیم اگر نواقصی داریم رفع کنیم. به نظرم این کمک میکنه به اینکه مردم حس میکنن ما با کسی عهد و قوت نبستیم. اگر نماینده کارنامه خوبی نداره او رو حذف میکنیم، به معنی اینکه با نام شورای ائتلاف نیاد بره، حالا خودش به صورت مستقل اگه میخواد رأی بیاره، ولی اگر با اعتبار یک تشکیلات سیاسی اومد باید بیاموزد که پاسخگوی اعتماد مردم باشه و ما برامون این اعتماد مهمه. به همین خاطر سعی کردیم که سازوکار جدیدی رو ایجاد بکنیم و در مسیر این سازوکار انشالله بتونیم نواقص گذشته رو برطرف کنیم.
چه فکر میکنید پیشبینی از روزهای باقی مانده دارید و تصور میکنید که چه چیزهایی لازمه با مردم گفته بشه در این 40 روز باقی مانده که اونها رو بیشتر متوجه اهمیت این کار بزرگ در دو جنبه و جهت خودش، یعنی هم مجلس شورای اسلامی هم مجلس خبرگان رهبری بکنه؟
ببینید آنچه که داره به صورت عملی اتفاق میفته سیر نظرسنجی ها، نظرسنجی های معتبر نشون میده از ماهای گذشته تا امروز روند روبه رشدی رو برای مشارکت شاهدیم. هرچه به ایام پایانی انتخابات نزدیک خواهیم شد به نظر میاد که این روند نظرسنجی ها برای مشارکت افزایش پیدا میکنه. همونجور که الان ما پیشبینی اینه که با توجه که نظرسنجی الان حدود 40% مشارکت رو نشون میده، این 40% در حال افزایشه و تصورم اینه که تا یک ماه و اندی آینده که انتخابات مجلس 12 ما از 55% انشالله بتونیم عبور بکنیم. اما برای این اتفاق جز از این که باید یک تحلیل و بررسی نسبت به گذشته داشته باشیم، مهمترین عامل به نظرم میاد امیده. ما باید امید به تغییر و امید به اصلاح رو تقویت بکنیم. باید مردم حس بکنن که در قبال این مشارکتی که میکنن این امید رو داشته باشن که تغییر و تحولی در وضعیتشون ایجاد میشه و این تغییر و تحول بتونه مصدر ثمر بشه و اونها رو برای یک آینده روشن در حقیقت امیدوار بکنه. ما تلاش تمامشون اینه که با ترکیبی که در نمایندگان انشالله ایجاد میشه بتونیم به این نتیجه برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر رسولی، سخنگوی محترم شورای ائتلاف. چه خوبی براتون عرض میکنم.
خدا قوت، شب شما بخیر.
متشکرم. خدا حافظ. خب فرصتی است برای این که به سراغ بخش دیگری که براتون تدارک دیدیم توجه کنیم و شما رو دعوت میکنیم به شنیدن اون. باز هم پیشتون هستیم تا پایان برنامه امشب.
خورشید فروردین 1402 که سرزد برنامه های انتخاباتی رسانه ملی کلید خورد.
رقابت و تسهیل
حذف امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی عیدی خیلی
برای بی‌نیازی از واردات.
معاونت سیاسی چراغ اول رو روشن کرد. باب تصویب شد.
بیشتر توی این مستندها دنبال اون قوانینی بودیم که در زندگی مردم خیلی ملموس تره. مستند فراکسیون شهدا بود. مناظری بالاتر هست. قرار است این مناظره به روی آنتن شبکه خبر بره. موضوعاتش هم با توجه به تحقیقاتی که در معاونت سیاسی صورت گرفت به موضوعاتی در واقع ما رسیدیم که محل بحث در جامعه است و هم نخبگان هم مردم نسبت به این موضوع افکار عمومی در واقع حساسیت داره.
سیما هم حال و هوای انتخابات گرفت با هزاران دقیقه برنامه در قالب‌های متفاوت.
شبکه یک علاوه بر مستند واقع نما کتاب قانون برنامه جریان رو به طور خاص به موضوع انتخابات داره اختصاص میده. شبکه دو یک برنامه‌ای رو تدارک دیده تحت عنوان منطقه آزاد. شبکه سه برنامه بدون توقف رو که پاسخ به مسائل ذهنی و شبهات ذهنی جوانان در گفتگوی با چهره‌های مختلف سیاسی هستش رو به انتخابات اختصاص داده. شبکه چهار در قالب برنامه شیوه داره به مناظراتی با موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی میپردازه. شبکه پنج بخشی از برنامه تهران 20 و برنامه صبحگاهی سلام تهران رو به موضوع انتخابات اختصاص داده. شبکه افق هم که برنامه فرامت رو دو روز در هفتهش رو به طور خاص به موضوع انتخابات اختصاص داده.
امواج صدا هم انتخاباتی شدند.
کلا توی هر فیلد و هر دسته‌بندی
با بیش از 40 برنامه.
صفحه 12 ویژه برنامه انتخابات.
انتخابات در بستر چه حکمرانی داره انجام میشه؟
رسانه ملی از فضای مجازی هم غافل نشده.
تلویزیون که تجربه خیلی خوبی تو انتخابات گذشته داره قرار بر این هستش که صفحات اختصاصی به هر یک از در واقع نامزدهای تایید صلاحیت شده بده. علاوه بر اون صفحه اختصاصی خود انتخابات هم تو تلویزیون برقرار هستش با برنامه‌های متنوع و گلچینی از کل برنامه‌های سازمان.
معاونت‌های مختلف رسانه ملی دست به دست هم دادن تا انتخابات پرشور بشه.
رویکرد اساسی ما اینه که بتونیم بی‌طرفی رو رعایت کنیم. بحث فرصت‌های برابر تبلیغاتی و عدالت انتخاباتیه که نتیجه اون این شده که ما بتونیم 200 شبکه برای تبلیغات انتخاباتی در نظر بگیریم.
از راه اندازی حدود 200 کانال تا برنامه ها در گونه های مختلف با هدف افزایش مشارکت و انتخاب آگاهانه مردم در انتخابات پیش رو طراحی و تولید شده. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار خوب، شمه کوتاه از برنامه‌هایی بود که در رسانه ملی تدارک دیده شده و به آگاهی شما شنوندگان عزیز رسید. دبیر ستاد انتخابات صدا و سیما قرار بود که خدمت شما شمای مفتاح بنا به جلسه مهمی که با ریاست سازمان رسانه ملی دارن برای این دقایق و ساعت میسر نشد. حتما در برنامه‌های دیگر دنبال خواهیم کرد موضوع رو. در قالب گزارش ها هم که شنیدید به همین ترتیب دنبال میکنیم. آقای دکتر روح الامینی با ما همراهن، دبیرکل جبهه ایستادگی و در آستانه انتخابات که حدود 40 روز دیگه بیشتر به اون باقی نمونده، با این پرسش میزبانشون خواهم بود که برای مشارکتی که رهبری به اون اشاره کردن چه الزاماتی لازم هست مورد توجه همگان قرار بگیره، نه تنها برای مردم صرفا. سلام آقای دکتر و شبتون بخیر.
علیکم السلام، شب شما و شنوندگان محترمتون بخیر.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به این برنامه، در خدمتون هستم، بفرمایید پرسش رو مطرح کردم.
بله خب، مشارکت ابعاد مختلفی داره و در واقع باید به اون توجه بشه، هم بحث انتخاب شوندگان است و هم انتخاب کنندگان. از جهت انتخاب شوندگان، با توجه به پیش ثبت نام ها و فرصت بیشتری که نسبت به دوره قبل ایجاد شد و زمان طولانی بررسی، تعداد بسیار بیشتری الان در صحنه حضور دارن نسبت به دورهای قبل و یه تنوع نسبی رو هم داره که البته اگر در این باقی مونده قسمت سوم بررسی صلاحیت ها بعد از هیئت‌های اجرایی و شورای نظارت استانی شورای نگهبان، خود شورای نگهبان هم این دایره رو وسیع‌تر کنن انشالله، و اخبار موثق حاکی از اینه که عده بیشتری به این دایره تنوع انتخاب شوندگان اضافه خواهند شد، نظرم ازای هر کرسی الان 38 نفر و بعدم بلکه بیشتر هم خواهد شد. و با توجه به بحثی که ما در معاونت استانهای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تا الان داشتیم و رصدی که داریم از همه حوزه ها، تنوع و تکثر مناسبی هست برای سبد انتخاب شوندگان. نکته دوم، مشارکت در این کسانی است که میخوان رأی بدن. الگوی انتخابات در حوزه‌های انتخابی کشور بسیار متفاوته. 4 سال قبل یه مطالعه جامعه شناختی سیاسی بود، بیش از 26 الگوی رقابت در واقع پیدا شد، کشف شد و تابع این هست. مثلا کلان شهرها الگوی خاص خودشون دارن، بسیاری از کلان شهرها مثل تهران، کرج، اهواز، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد، اینها معمولا فهرست‌های انتخاباتی و رقابتی شکل میگیره و خب اقبال و یا ادوار مردم به یکی از این فهرست‌هاست که در واقع تعیین کننده هست. اما در شهرهایی که بافت قومیتی متفاوتی دارن، یا به لحاظ جغرافیایی یا به لحاظ تعداد شهرستان‌هایی که بعضن زیر در واقع یک حوزه هستن، اینا هم الگوی رقابتشون متفاوته. و حوزه‌هایی که تک نماینده هستن، تک شهرستان هستن، به گونه ای با حوزه‌هایی که در واقع 2 یا 3 یا 4 نماینده دارن، باز اونها متفاوته. در بعضی از حوزه‌های شمال شرق کشور تاریخو که مطالعه میکنید، بین 2 گروه یه درمیون انتخابات مجلس خیلی جالبه، هر دفعه از یه گروه، دفعه بعد از اون گروه دوباره این میچرخه. الگوها میخوام بگم متفاوته و اینکه چه کسی انتخاب میشه، بررسی مجالس گذشته نشون میده که معمولا 60-70% مجالس تغییر میکنه، یعنی مردم خصوصا در حوزه های تک نماینده میلشون به تغییر نماینده بیشتره، که البته خب این فرهنگ درستی هم شاید نباشه. انتظاراتی از نماینده در حوزه های کوچیک و در واقع شهرستان ها دارن بیشتر از اون انتظاراتی است که در شهرستان های بزرگ، مراکز استان ها و کلان شهرها از نماینده دارن، از جمله پیگیری امور اجرایی، آسفالت روستاها، لوله کشی آب و فاضلاب و بسیار از امور اجرایی که انصافا نماینده ها وقت زیادی برای پیگیریش میذارن، حق مردم هم هست، اما دستگاه اجرایی باید بیشتر متولی اونها باشه یا شوراهای شهر و فرمانداری ها و بخشداری ها. منتها خب مردم چاره ای ندارن، در شبانه روز بعضی عزیزان ما از شهرستان ها تا پیگیر این مسائل هستن، حضوری، تلفنی و از این وزارتخونه به اون وزارتخونه، که این یک نقصی است در ساختار حکمرانی ما که باید جبران بشه. به همین علت هر دوره یه عده‌ای از مردم ناراضی ان از نماینده قبلی، میرن دنبال گزینه‌های جدید و خب خود این یه رقابتی رو از طرفی نماینده‌های با تجربه، نماینده‌هایی که در واقع قانونگذاری در سطح ملی میتونن دنبال بکنن، سرمایه‌های مجلس هستن که تعویض اونها هم خیلی بحث خوشایندی نیست. در هر صورت اونی که مردم تصمیم میگیرن درصد بالایی، نصف بالای مجالس معمولا تغییر میکنه، خود این انگیزه رقابت رو ایجاد میکنه. الان ما در وبگاه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای ثبت نام فراخوان دادیم، شاید بیش از 600 نفر از بانوان کشور اومدن در بسیار استانها ثبت نام کردن در سایت ما. در تهران بیش از 2400 نفر ثبت نام کردن و
یعنی از کسانی که تایید صلاحیت شدن آمدن.
حالا الان با بحث تایید صلاحیت حضور 1500 تا یعنی ما برای تهران فقط به ائتلاف ما که مجموعه از جریان‌های مختلف هستیم 1500 نفر مراجعه کردن.
درسته.
که چگونگی در واقع بررسی اینها، برآوردش، خودش یه فرایند مفصلی رو میخواد. در تو استان ها خب ما هر کسی رو که مراجعه کرده گفتیم که مصاحبه بکنن، ارزیابی بکنن، نمره دهی بکنن، مجامع استانی براش تشکیل بشه، تو اون مجامع اگر به اجماع رسیدن معرفی کنن، اگر لازم بود نظرسنجی کنن و اقبال مردمی رو بسنجن و نهایتا اگر هم اختلاف دادن یه مکانیزم و فرآیندهای داوری رو طراحی کردیم.
خیلی متشکرم.
باعث میشه که یه مقدار مشارکت اضافه بشه. پس هم انگیزه های مردم در واقع در مشارکت هست که بتونن نمایندگانی که پیگیری مسائلشون رو باشن توی کشور داشته باشیم، هم در واقع این رقابتی که با این دوره خصوصا نسبت به دوره قبل چند برابر شده. و من توی شرحالایی که بسیار به ما مراجعه کرده یا برای اون ارسال شده نگاه کنم، تنوع ظرفیت های بسیار متفاوتی هست که
قابل اعتماد. آقای روح الامینی خیلی متشکرم از توضیحاتون، حتما باز هم تا فرصت باقی مانده سراغ از شما خواهیم گرفت. خیلی متشکرم از شنوندگان گرامی که تا این لحظه با ما گوش کردید، از جمله 916-90-87 همچنین 938-27-28 پیام های شما به دست ما رسید و پیام های بسیار دیگر البته از شنوندگان هست، من جمله 933-10-13. شب بخیر.
این چرا سکته کرد؟ قصتش هم که هنوز تموم نشده. لباسشویی خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی، تو سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا